بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا المقولات، صفحه 35، سطر 13. ثم التعارف المشهور في استعمال لفظة فی لیس یتناول نسبت الصورت الى الماده ولا الماده الى الصوره. گفتیم که بر تعریف عرض 6 تا اشکال شده. اشکال پنجم رو آخر جواب میدیم، یعنی بعد از اینکه اشکال ششم جواب داده شد اشکال جواب پنجم میپردازیم. اشکال پنجم این بود: درباره ماده فلک میتونیم بگیم مادته فی صورته، پس الموجود فی الموجود در موردش صادقه. بعد میتونیم بگیم لا کجز ان من، یعنی ماده جزی از صورت نیست، پس قید دوم تعریف عرض هم میاد. و بعد هم ماده رو نمیشه از این صورت جدا کرد، ماده های دیگر رو میشه از صورتشون جدا کرد، صورت دیگه بهشون داد، اما این ماده فلک رو نمیشه از صورتش جدا کرد، صورت دوم بهش داد. هر ماده فلک صورت خاص خودشو داره، تغییرم نمی کنه. پس قید سوم تعریف عرض درباره ماده فلک هست. خب هر سه قید درباره ماده فلک صادقه، بنابراین ما باید ماده فلک رو بگیم مشمول تعریف عرض، یعنی عرض، در حالی که ماده عرض نیست بلکه جواده. پس این اشکال بر تعریف وارده و باعث میشه که تعریف ما نقیار نباشه. این اشکالی بود که گفته شد. در جواب ابن سینا میگه که این اشکال رو نمیشه جواب داد، بلکه تعریف شامل ماده هم میشه. بنابراین تعریف دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی عرض، یکی همین مادهی که در اشکال مطرح شد، یعنی ماده فلک. این دو تا هر دو مشمول تعریف عرض هست. بعد اشکال میشه که تعریف باید مانع اغیار باشه، پس چرا این تعریف شما مانع اغیار نیست؟ ایشون میفهمد که تعریفی که ما برای عرض کردیم تعریف جمهوریه، یعنی تعریفی است مربوط به توده مردم، تعریف دقیق علمی نیست. اگر تعریف دقیق علمی باشه باید این دقت رو توش انجام بگیره که حتما جامعه افراد باشه، مانع اغیار نباشه، مانع اغیار باشه، اشتباه گفتن نباشه، جامعه افراد باشه، مانع اغیار باشه، مشتمل بر دور نباشه، محظوراتی دیگه نداشته باشه، تعریف به اخفا نباشه. اینا همه مطالبی است که در تعریفات دقیق علمی لازم است رعایت شود، ولی در تعریف جمهوری که مربوط به توده مردمه احتیاج به رعایت اینجور امور دقیقه نیست. همین اندازه که ما بتونیم مفاد عرض رو تبیین کنیم برامون کافیه، اون دقت ها لازم نیست، مخاطبمون بفهمه عرض چیه. حالا غیر عرض هم داخل کرد در تعریف، اونا با یه توضیحی براش توضیح میدیم که اشتباهش برطرف بشه، پس لازم نیست تعریف خیلی تعریف دقیق باشه. بعد به ابن سینا گفته میشه که خب این توده مردم درست، برای توده مردم این تعریف کافیه، ولی شما این تعریف رو برای توده مردم که نیاوردید، برای کسی آوردین که داره منطق میخونه. ایشون میفهمه چون مبتدی است، تازه داره منطق میخونه، بنابراین به منزله توده مردم حساب میشه. این تعریفی که ما برای توده مردم میاریم برای اون هم کافیه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم و خلاصه مطلبی که دیروز خونده شد و الان تکرار شد اینه که ما در تعریفمون، در این تعریفی که برای عرض گفتیم، تابع تعارفیم نه تابع اصطلاح. این خلاصه جواب بود. ما تابع تعارفیم نه تابع اصطلاح، یعنی متعارف رو میخوام بگیم نه مصطلح رو. ما عرض متعارف رو میخوام توضیح بدیم نه عرض مصطلح رو. عرض مصطلح رو تو علوم بیان میکنیم، اینجا که اول منطقه عرض متعارف رو بیان میکنیم که عرض متعارف با مادهی که مورد بحث ماست خیلی فرق نداره. توی علوم که میرسیم عرض مصطلح رو میخوام بیان کنیم، اونجا سعی میکنیم که تعریف خوبی ارائه بدیم، تعریف دقیق ارائه بدیم، بعد میاد سراغ متعارف. این خلاصه حرف دیروز بود که ما عرض متعارف رو بیان میکنیم نه عرض مصطلح رو، یا به قول خودش عرض به حسب متعارف، لفظ متعارف، نه عرض به حسب اصطلاح یا به حسب دقت علمی. حالا میگه ثم تعارف المشهور، بعد وارد همون تعارفی میشه که خودش گفت که ما تعریف رو طبق اون تعارف میکنیم. تعارف یعنی مشهور اندر عرف، آنچه عرف میفهمه. ایشون میگه که ما نگاه میکنیم اینطور نیست که فقط ماده در صورت باشه یا فقط صورت در ماده باشه، یعنی اینطور نیست که فقط در این دو جا ما فی بیاریم علاوه بر عرض. خیلی جاها ما فی میاریم، میگیم عرض در ماده، جوهر در عرض، حتی جوهر در عرض هم میگیم، مثل زیدان فی ساده، زید جوهر، سادم عرضه، زیدان فی ساده، کل در جز، جز در کل، شی در زمان، شی در مکان، شی در ظرف، این همه فی داره. پس در عرف ما فی رو خیلی جا استعمال میکنیم، خیلی جا استفاده میکنیم. پس به حسب تعارف این تعریف علم موجود فی الموضوع یا فی موضوعین، این شامل خیلی چیزا میشه. تنها شامل ماده مورد بحث ما یا شامل صورتی که فی الماده است نمیشه، خیلی چیز دیگر هم شامل میشه. خب ما باید چیکار کنیم؟ ایشون میگه باید استثناء کنی، یعنی باید هی این استثناء ها رو بیاری تا یکی یکی این فی ها رو کنار بذاری، یعنی داری الجوهر و فل عرض با یه قیدی اینو خارج میکنی، الاشعه و فل زمان، اشعه و فل مکان، این فی ها رو که در عرض داخل نیستن یکی یکی خارج میکنی. حالا یا با قید خارج میکنی، با توضیح خارج میکنی، بالاخره به مخاطب تفهیم میکنی تا آخر سر مخاطب اینطور میفهمه که اونی که من، اونی که ما اسمشو عرض میذاریم، اون چه چیزیست و از بین این فیها ممتازه، از بین این فیهایی که گفتیم ممتازه، یعنی فیهای دیگر رو نداره، به طوری که به ذهن شنونده که همون منطخون مبتدیست اینطور میاد، به ذهن شنونده اینطور میاد که این وجودی که ما داریم براش تعریف میکنیم در واقع همون وجود فلعرزه. نه، همون اشتباه گفتم، وجود فلعرز، همون عرز فلجوهره. یعنی آخر سر میفهمه دیگه که عرز فلجوهر مراده. پس اون مواردی که فی استفاده میشه، موارد رو همه رو تو همین الموجود فی موضوعی که در تعریف عرز آوردیم همه تو این تعریف میان. ما اون وقت باید یکی یکی استثناء کنیم، این فی رو خارج کنیم، اون فی رو خارج کنیم، تا آخر سر ذهن متعلم از این تعریف ما به سمت همون عرضی که فی الجوهر است برود. هیچ در به هیچ کدام از این فیهای دیگه توجه نکنند. پس روش تعریفی که ما در اینجا میخوام بکنیم اینه که به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم عرف کجاها فی رو استعمال میکنه. وقتی گفتیم الموجود فی موضوع، تمام اون جاهایی که عرفی استعمال میکنه همه داخل میشن، وقت ما باید بشینیم اینا رو خارج کنیم، به قول شما باید استثناء کنیم، یکی یکی فیها رو بکنیم بیرون تا آخر سر طوری بشه که متعلم بفهمد و به ذهنش سبقت بگیرد که این فی که ما الان داریم به کار میبریم عرض فلجوهر است و از این طریق عرض فلجوهر رو بشناسه. این راه حلی است که ابن سینا نشون داده که پس اشکال قبول میکنیم وارد است، ولی عیبی نداره. اشکال باید تو تعریف خاصی وارد نباشه، تو تعریف جمهوری اشکال وارد بره عیبی نداره. ما یه جوری بالاخره بعد از این که تعریف رو گفتیم اشکالا رو برطرف میکنیم، دیگه خیلی سعی نمیکنیم خود تعریف رو خالص قرار بدیم. تعریف هرچی بود بود، ما بعدن یه جوری رفتار میکنیم تا بفهمیم که متعلم فهمیده. همین که فهمید بر ما کافی است.
و هر تعریفی که به او ارائه دادی اشکالی نخواهد داشت. به نظر میرسه که توجیه کنید توجیه درست نیست و مخالف روش خودش هم هست.
بله، حالا یه مطلبی فرمودید که طرحش واجب نیست، ولی اشاره میکنه فرمودید منطق علمه، اختلافی که منطق علمه یا آلت علمه، حالا این عرض میکنم خیلی مهم نیست. اما فرمودید که منطقی میاد اینجا منطق میخونه تا ذهنش قوی بشه، دقتهایی رو که در علوم باید اعمال کنه یاد بگیره و بعدم اعمال کنه. اگر از اول ما باش سست برخورد کنیم، اون دقتی رو که انتظار داریم به دست نمیاره و نتیجهش این میشه که تو علوم بالاتر هم که میره به خودش اجازه سهلنگاری میده. پس ما باید همینجا محکم کاری کنیم، ذهن طرف رو دقیق وار بیاریم و بهش هم یاد بدیم که تو هم باید دقیق حرف بزنی. پس نباید در اینجاها کوتاه بیاییم. این فرمان شماست. جواب اینه که منطقی که مقدسه داره وارد منطق میشه، ما براش مطلب رو سهل میکنیم، آسان میکنیم که بفهمه. بعدم بهش میگیم خیلی دقت رو بهت نگفتیم، یه خود ذهنت که پرورده شد اون دقت رو هم در اختیارت میذاریم. یعنی از اول بهش میفهمونیم که اینجور سرسری بار نیاد، بلکه دقت کنه. اون تا میگیم حالا الان برای تو زوده اون دقت رو باید اعمال کنیم، باشه بعدن مثلا برای تکمیل میکنیم. و فرض اینه که عرض ما بعدن عرض رو معنا میکنیم، بعدن عرض رو معنا میکنیم، دقیقا معنا میکنیم. اینطور نیست که رها کنیم. متعلم وقتی به اون قسمت های بعدی ما میرسه عرض رو به دقت میشناسه. اینجا به خاطر اینکه راه براش آسون باشه و در ابتدای مسیر خیلی سخت گرفته نشه، اینجوری عمل میکنیم. ولی اگه بخوام ابتدای مسیر سخت برش بگیریم، بعید نیست اصلا بباره از علمم دست بکشه بره. ایشون نمیگه که ما در منطق میتونیم سهلنگاری کنیم، هیچ اجازه سهلنگاری در هیچ جای منطق نمیده. منطق برای اصلاح فکره، بخ معنا نداره توش سهلنگاری بشه. سهلنگاری بشه یعنی راه اشتباه رو به طرف یاد دادیم، که این خلاف مقصود ماست. همونطور که خودتون اشاره کردید، خود ابن سینا در جاهای مختلف دقت میکنه، یعنی این که داره الان ارائه میده خلاف روش خودش هم هست. ولی توجه کنید اینطوری میگه، میگه منطقی که اینجا رسیده به فن دوم رسیده، که فن دوم در زمان ارسطو فن اول بوده، یعنی اون مدخل که فرفروز اضافه کرده قبلا نبوده. منطقی که میاد مقولات میخونه، اولی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم صفحه مقولات جلوش باز میشه. این هنوز دقیق نشده، ذهنش دقیق نشده، این ملحق به توده مردمه. ولی یواش یواش جداش میکنی و بعدن هم دقیق میکنی. خودشون هم میگه، میگه بعدن ما در معنای اصطلاحی عرض رو کامل معنا میکنی. این معنایی که الان گفتیم معنای عرفیه، در معنای اصطلاحی که بعد از معنای تعارفی میاد ما اونجا دقیق معنا میکنیم. بنابراین خود ابن سینا متوجهه که منطق چقدر مهمه و دقت ها رو متعلم همینجا باید یاد بگیره و جلو بره، اینا رو میدونه. ولی عرض میکنم اولا برای اینکه کارش آسون بشه، بالاخره الان صفحات اول منطقه دیگه، مدخل که قبلا نبوده، اینا صفحات اول منطقه. منطقی که تازه میاد از راه میرسه هنوز جز توده مردمه، میاد میشینه تا تازه آموزش ببینه. خب این هنوز از جمهور خیلی فاصله نگرفته، خیلی هم ذهنش دقیق نشده. ما این تعریف آسونی بهش میگیم و بعدم بهش تذکر میدیم که در آینده باید تعریف کاملتر گفته بشه. همین الان دقت کنید، ابن سینا به نظر خودش این کتاب برای مبتدی نوشته و این جالبه، اینطوری اشکال میشدید بهتر بود که ابن سینا میگه کتاب کتاب مبتدی است و این کتاب واقعا برای مبتدی نوشته، اما کتابی که منتهی هم توش میمونه. حالا بالاخره ایشون کتاب برای مبتدی نوشته، در حینی که دوام مبتدی نوشته الان داره توضیح میده، داره توضیح میده که ما خیلی چیزا رو کم گذاشتیم. بنابراین فریبی نیست، سهل‌انگاری نیست، همه اینا بعدن روشن میشه. به خودش داره اعتراف میکنه که من تعریف رو ناقص گفته، ولی ناقص گفتم به این لحاظ و بعدن هم کاملش خواهم کرد. تو همین فصل هم کاملش میکنه، یه جای میسه کاملترش میکنه، یعنی از اون تعریف، از اون وساطت قبلی درش میره، قیدش اضافه میکنه. چون انشالله میخونیم میبینیم. صفحه 35 سطر 13 ثم التعارف المشهور في استعمال لفظت فی ليس يتناول نسبت السوره. اون تعارف و شهرت، تعارف در اینجا مقابل اصطلاحه، یعنی اون معنای عرفی، معنای عرفی برای فی، معنای عرفی مشهور در استعمال لفظ فی، لیسه تناول این دوتا رو، بل یتناول بقیه رو. این لیسه تناول این دوتا رو و بعدم بل یتناول بقیه رو نشون میده، میخواد بگه تنها شامل این دوتا نمیشود، نه اینکه این دوتا شامل میشه، تنها شامل این دوتا نمیشه، شامل خیلی بیش از اینا میشه، اما همه رو باید بیرون کنی. یه فقط اگر میآورد تو عبارت، من نسخه ندیدم، ولی یه فقط میآورد یه خود واضح تر بود. البته بعدن تو کلمات بعدی این نسبت سوره ال ماده و ماده ال سوره تو کلمات بعدی میاد، منتها نه خود این دوتا، یه معنای جامعی میاد که شامل این دوتا میشه. بنابراین نشون میده این هم قرینه بلی که بعدن آمده، همین که بعدن این نسبت سوره ال ماده و ماده ال سوره تو کلمات بعدی میونجونه، این هر دو قرینه میشن که اینجا لیسه یتناول فقط مرادشه، یعنی فقط شامل این دوتا نمیشه بلکه شامل بیش از اینا میشه. یعنی فکر نکن، به مستشکل میگه، به مستشکل میگه فکر نکن که اشکالی که کردی دو مورد بیشتر نداره، خیلی موارد بیشتر از این هم داره، منتها باید اون موارد یکی یکی استثنا کنی. لیسه یتناول نسبت صورت به ماده رو و نه مادر رو به صورت رو. این نسبت نسبت فیعی هاست. این فیعی دارم عرض میکنم، این خود من نگفتم، نسبت فیعیت رو دیگران هم میگه، نسبت لامیت، نسبت فیعیت، نسبت علائیت، اینا گفته میشه. حالا اینجا میگه که اینطور نیست که لفظ فی فقط نسبت صورت به ماده رو که نسبت فیعیت شامل بشه، یا ماده به صورت رو که این هم نسبت فیعیت شامل بشه، بلکه علاوه بر این دو شامل میشود نسبت جواهر به اراض رو، که یه خود سخت‌تر هم هست، مخفی‌تر هم هست. مثل قول افراد که میگوین زیدون فی راحته، این زیدون فی راحته داره جوهر رو در عرض قرار میده، برخلاف اونی که منظور ماست. ما میخوام عرض رو در جوهر قرار بدیم، این جوهر رو در عرض قرار میده. و همچنین شامل میشود نسبت عرض به جواهر رو، که این دیگه خیلی رایجه، مثل قول افراد که میگوین البیاض فی جسمه، شامل این دوتا میشه. مع امور اخرى، این نسبت فیعیت شامل امور دیگر هم میشه، اختصاص به این چهارتا نداره. مع امور اخرى که جرت تعارف به ها، یعنی شهرت درباره این هم جاری شده، این به ها یعنی به اون امور اخرى، شهرت درباره امور دیگر هم هست، یعنی مشهور فی رو در این جور موارد دیگر هم استعمال میکنه، مثل اشیء فی زمان و شیء فی المکان و شیء فی الانا. و کل جزء فلکل و ما جراز آل کلمش رو، یعنی این چند تا رو ذکر کردیم، تازه بیش از این هم هست که ما میگیم نازل منزله این هاست. پس این الموجود فی موضوع این که در صدر این تعریف آمده فقط به دو چیز نقض نمیشه، به خیلی چیزا نقض میشه. و ما اباهی هم نداریم که تعریف الموجود فی موضوع ناوردیم، نگران اینم نیستیم که این الموجود فی موضوع شامل خیلی موارد دیگری غیر از الارض فی الجوهر هم می شود. چرا نگران نمیشیم؟ زیرا که ان الفرد اذا حصل، ان الفرد اذا حصل، فرق یعنی بین ارضی که فی الموضوع است و سایر نسبت های فی ای، وقتی حاصل شد، یعنی ما آمدیم برای متعلم توضیح دادیم، بیان کردیم که عرض فلجوهر مراد ماست و اون نسبت‌های فیعی دیگر رو استثناء کردیم، یعنی بیرون کردیم. خب ذهن متعلم میره به سمت عرضی که ما میخواستیم بره، دیگه ابهامی باقی نمیمونه. و این الفرق اذا حصل، فرق یعنی فرق بین عرض فلجوهر که نسبت فیعی دارد و بین نسبت‌های فیعی دیگر، اگر این فرق حاصل شد از چه طریق حاصل شود؟ از طریق استثناء این وجوه مشهوره، این وجوه مشهوری که عرف این وجوه رو با نسبت فیعیت می‌شناسه، اینا رو یکی یکی استثناء کردیم. استثناء کردیم یعنی اخراج کردیم، یعنی بیرون کردیم، یعنی از تعریف خارج کردیم. این وجوه مشهوره رو خارج کنیم، فرق حاصل شد به از طریق این استثناء. لم یبق فی المشهور شیئون یقال انه فی شیئن غیر الارض، در بین مشهور هم با این استثنایی که ما کردیم، نه با اون الموجود فی الموضوع، با الموجود فی الموضوع همه اون فیها آمدند. بعد از این که استثناء کردیم، در بین اون فیهایی که مشهورند باقی نمیماند چیزی که گفته شود برای او انه فی شیئن، باقی نمیماند غیر از عرض. یعنی فقط عرض باقی میمونه تو ذهن متعلم که گفته میشود انه فی شیئن، چون بقیه را استثناء کردیم و از ذهنش خارج کردیم.
مشهور مرادش مردم هم، یعنی
بله مشهور همید
مردم
نمیدونه
مادی وجودات، یعنی چی؟
اینا رو هم دیروز گفتیم هم امروز، ما به مردم کاری نداریم، ما به منطقی که آمده بخونه درس بخونه و مثل مردم کار داریم. ما که تعریف رو به مردم عرضه نمی کنیم، ما تعریف رو به این متعلم منطق که به منزله مردمه داریم مطرح میکنیم. منطقه بالاخره تعریف تعریف عرفیه، یعنی به عرف هم میشه بیانش کرد. شما تعریف وقتی به عرف میگید ممکنه مفرداتش رو احتیاج به توضیح داشته باشید، ولی بعد از اینکه مفردات رو توضیح دادید، الموضوع رو معنا کردید، موضوع رو معنا کردید، طرف میفهمه چی دارید میگید، ولی عرف معمولی باشه. بعضی تعریف ها رو برای خود خاصه هم باید مفرداتش رو توضیح بدید تا چه برسه برای عامه. بنابراین نگید این تعریف به درد مشهور نمیخوره. چرا؟ به درد مشهور میخوره، متا یه توضیح مختصری برای مفرداتش باید بیاد. حالا برفرضم به درد مشهور نخوره، عرض کردم منطقی، منطقی که تازه متعلمه، اون به منزله مشهوره، به منزله عرف عامه، لذا ما باش معامله عرف عام میکنیم. حتی یسبقه، ببینید استثناء کردیم، به ترتیب ابن سینا، حتی ابن سینا دارم از میکنه، استثناء کردیم تا فرق حاصل شود، با حصول فرق باقی نماند جز عرض. این باعث شد که سبقت بگیرد به ذهن متعلم که این الموجود فی موضوعن وجود عرض فی الجوهره، نه وجود شیء دیگر فی شیء دیگر، بلکه مراد وجود عرض فی الجوهره. حتی یسبق، یعنی به طوری اون فیهای مشهور از بین میرن و باقی نمیمونن و این الموجود فی موضوع به عرض اشاره میکند، به طوری که سبقت میگیرد به ذهن متعلم ان ذالک الوجود، ذالک الوجودی که در تعریف عرض آمده با این عبارت الموجود فی موضوع، ذالک الوجود وجود عرض فی الجوهر است، نه وجود چیزی دیگر فی شیء، نه الموجود فی شیء دیگر، بلکه مراد از الموجود فی موضوع وجود العرض فی الجوهره. یعنی این برش معلوم میشه، روشن عبارت، این مقداری اگر ابهام داره مطلب روشنه. ولا یکون، میگن که اگر یه مثلا پلنگی حمله کنه به یک گروه از شکارا، اگر بتونه بین این شکار، بین این گروه جدایی بندازه، اون فرد جدا شده از گروه رو راحت تر میتونه شکار کنه، همینطوره دیگه. ولی گاهی از اوقات تو کلمات اینطور نیست، اگر کلمه رو جدا کنیم دیگه نمیشه شکارش کرد. اینجا مسهل لایکون رو جدا کرده، اصلا نمیشه معناش کرد. لایکون بعدم فقط اخبرون رفته پاراگراف دیگه نوشته. این لایکون با فقط اخبر، فقط اخبرنا با هم متصلن. ادامه است. چرا؟ نه چی؟
ولا یکون یعنی ولا یکون شیء غیر عرض،
نه این که متصله به لایکون، متصله به قبله، بابش اصلا باب حالیه است، باب ولایکون باب حالیه است، حتما متصله به قبله. ولی متصل به بعد هم هست. اینا از بعد جداش کردن از میکنه، ولی از قبل نباید جدا بشه، وصله، بابش باب حالی هست. ببینید لا یکون، همونتی که الان اشاره کردم بابش حالی هست، لا یکونم تامه، ضمیرش هم برمیگرده به ان نزالک الوجود وجود العرض فی الجوهر، به کل ان نزالک الوجود وجود العرض فی الجوهر، ضمیر به این برمیگرده. یعنی به ذهن به ذهن متعلم سبقت میگیرد ان نزالک الوجود وجود العرض فی الجوهر، در حالی که لا یکون، یعنی اینطور نیست که ذالک الوجود وجود العرض فی الجوهر باشه. این ذالک الوجود رو من برگردوندم، اشاره گرفتم به الموجود فلم، الموجود فلم موضوع اینجور معنا کردم. این الموجود فی موضوع که در صدر تعریف آمده وجود العرض فی الجوهر، یعنی تو ذهن مخاطب، تو ذهن متعلم اینطور میاد که اون الموجود فی موضوع همین وجود العرض فی الجوهره. ولی بهتر اینه که ذالک الوجود رو جور دیگه معنا کنیم، که من خودم هم همینطوری نوشتم، یعنی به این نحو دومی که الان میخوام معنا کنم در اینجا توضیح دادم. ذالک الوجود یعنی وجودی که با فی میاد، به ذهن متعلم میرسه، وجودی که با فی میاد وجود العرض فی الجوهره، یعنی بقیه وجودهایی که با فی میاد همه رو کنار میذاره، فقط میگه وجود العرض فی الجوهر با فی آمده، در حالی که لا یکون، یعنی در حالی که این چنین نیست که همه وجودهایی که با فی آمدن وجود العرض فی الجوهر باشند، بلکه وجود العرض فی الجوهر خیلی دامنه وسیعی داره، فقط اینطور نیست که منحصر باشه به وجود العرض فی الجوهر. ولی به ذهن متعلم این آمده، این سبقت میگیره، و لا یکون یعنی در حالی که این که وجود فی ای فقط وجود العرض فی الجوهر باشه، این لا یکون یعنی واقعیت نداره، این چنین نیست، ولی ما چنان عمل میکنیم که به ذهن متعلم ما این بیاد که فکر کنه ذالک الوجود یعنی وجودی که با فی همراهه همون وجود العرض فی الجوهره. روشن عبارت در اینجا خوب معنا شد. اگر ذالک الوجود رو به الموجود فی موضوع ارجاع بدید یه خورده مطلب مبهم میشه، چون لایکون دیگه نمیتونه بگه وجود در الموضوع فی موضوع مراد از وجود وجود العرض فی الجوهر هست، نمیتونه بگه لایکون. این که مطلق فیها، مطلق جاهایی که فی هست وجود العرض فی الجوهر باشه، این لایکون. ولی این که در تعریف الموجود، در تعریف عرض گفتیم الموجود فی الموضوع این وجود العرض فی الجوهر باشه، این که نمیتونیم بگیم لایکون. اما این که مطلق جاهایی که فی میاد وجود الجوهر وجود العرض فی الجوهر باشه، این لایکون. بله؟ من اول میشه منطقه مبهمه ها، بله.
یعنی از وجود فعل موضوع چیز دیگه‌ای به ذهنش نمیاد، چیز دیگه‌ای به ذهنش نمیاد، فقط همین وجود عرض فعل موضوع به ذهنش میاد دیگه. اون موقع ولایت رو ما بر نمیگردیم به اندازه که وجود وجود به عرض فعل جوهر، به این بر نمیگردیم. اگه به این بر
گردیم خیلی خلاف چیز میشه، خلاف زایی میشه، تقدیر لازم دارید. شما میگید که عبارت اینطوری معنا کنیم که متعلم گمان میکند، یعنی به ذهنش سبقت میگیرد که اون وجودی که ما در الموجود فی موضوع این به کار بردیم وجود العرض فی الجوهر است، ولا یکون غیر از این، یعنی تو ذهنش اینطور میاد که فقط وجود العرض فی الجوهر است، ولا یکون غیر از این، یعنی غیر از وجود عرض فلجوهر چیزی دیگه نیست.
با تمام این استثناءات رو کردیم،
این عرض میکنم این تقدیر گرفتن میخواد. ولایکون غیرهو، یه غیرهو با تقدیر
بشه. بالاخره این ولایکون مرجعی باید داشته باشه دیگه، یا با اون سمت یا به این سمت. اون شیعه
غیر، ببینید غیرهو رو از کجا میارید؟ اشکالی نداره، عرض کردم اشکال نداره، ولی غیرهو رو شما تقدیر میدید، خیلی هم قرینه برش ندارید. قرینه هم داشته باشید، قرینه مبهم. حالا میخواد اونجوری معنا کنید، معنا کنید، عبارت ابی نداره، ولی یه خورده معونه میخواد. اونجوری که من معنا کردم باب حالیه گرفتم، شما باب حالیه نگرفتید. باب حالیه گرفتم، لایکونم تامه گرفتم، چیزی هم تقدیر نگرفتم. فکر میکنه وجود فیعی، وجود العرض فی الجوهر، در حالی که این چنین نیست. یعنی او پیشش با توضیحات ما اینجور جا میفته که وجود فیعی یا حتی الموجود فی موضوعن انحصار دارد به عرض فی الجوهر و این انحصار نیست. از میکنم اگر شما ذالک الوجود رو به وجود به الموجود فی موضوع هم اشاره بگید اشکال نداره، منتها اینطوری معنا کنید در حالی که این چنین نیست که الموجود فی موضوع اختصاص داشته باشه به وجود العرض فی الجوهر، بلکه توسعه داره. یا اینکه اینطور نیست که وجودهایی که همراه فی میان اختصاص داشته باشن به وجود العرض فی الجوهر، بلکه توسعه داره. اون ذالک رو هر جور معنا کنید میشه، ولی دومی واضح تره. شاید هم شما بگید اولی واضح تره دیگه، من نمیتونم. ولی اونجوری که شما معنا، اونی که شما معنا میکنید اصلا یه معنای سوم میشه، اونم میشونیم از عبارت استفاده کنیم. ببین نداری ذهنتون زحمت کشید اینو گفته، باطل نیست، خوبه.
هم معنای ازداری بودیدش، من فقط خواستم که هم معنای اولی که فرمودید که اون شاید اونو دارد درست ترمیاد، عرض بکنم که هم معنای اول هم میشه.
بله معنای اول میشه درست تربیت. معنای اول یعنی مشانه ذالک الوجود رو الموجود فی موضوعن بگیریم. معنای دوم این که مشانه ذالک الوجود رو وجودهایی که همراه فی میان بگیریم. هر دوش خوبه، هر دوش هم معنا میشه، لایکون به هر دو معنا میشه. منتها خب من به نظرم میرسه دومی یه خود واضح‌تر بشه، شاید هم کسی بگه اولی واضح‌تره. فقط اخبرنا، به ما خبر دادن که این تعریف، تعریف بر حسب لفظه، بنابراین اگر چیزی هم در تعریف داخل باشد ولی متعلم اون داخله در تعریف رو نبیند و فکر بکند که در تعریف فقط وجود العرض فی الجوهر آمده، با اینکه لا یکون، با اینکه این چنین نیست، اشکالی وارد نمیشه، بر متعلم اشکالی وارد نمیشه که چنین چیزی گفته، زیرا به ما گفته شده که این تعریف، تعریف جمهوریه، این تعریف تعریف منطقی و اصطلاحی نیست. بنابراین اگر چیزی در تعریف داخل باشه و ما جوری وانمود کنیم که متعلم زنش به اونی که ما میخواییم بره، ما بالاخره به مقصود رسیدیم و اشکالی بر ما وارد نیست، ولی توی تعریف چیزای دیگه هم داخله، ولی بالاخره متعلم زنش رفته به وجود العرض فی الجوهر که مطلوب ما همین بوده و ما هم دنبال همین بودیم. وقت دنبال بودیم و متعلم این رو فهمید، دیگه کاری نداریم به بقیهش که لا یکون یا یکون. البته من گفتم فقط اخبرنا رو جدا نکنید، ولی جداش هم بکنید باز قابل معنا کردن هست. باید من الان با این بیانی کردم جداش نکردم، ولی جداش بکنید، لا یکون جدا کنید، تموم شد. فقط اخبرنا رو تفریح بگیرید بر کل بس، نه فقط بر لا یکون تنها، تفریح بگیرید بر کل بس. با توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که این تعریف، تعریف به حسب لفظه. ابن سینا اینجا میخواد چی بگه؟ اگر فقط اخبرنا رو مستقل بگیریم ببینیم ابن سینا چی میخواد بگه. ابن سینا میگه که من توضیح دادم برای دفع اشکال پنجم، توضیح دادم که این تعریف تعریف جمهوریه. فکر نکن که من از خودم در آوردم این مطلب رو که به خاطر فرار از اشکال تعریف جمهوری کرده باشه. به من خبر دادن که تعریف کننده ها هم تعریف جمهوری رو مطرح کردن، یعنی تعریف عصب لفظ رو گفته. اونا تعریف اصطلاحی مرادشون نبوده. پس این توجیهی که من میکنم توجیهی نیست که از خودم گفته باشم، توجیهی است که اونا بهش اعتراف دادن. یعنی کسانی که این تعریف رو برای عرض آوردن خودشون اعلام کردن که این تعریف بعد تعریف عصب لفظه، تعریف اصطلاحی نیست. گفتن تعریف اصطلاحی رو بعدا مطرح میکنیم. بنابراین به من اعتراض نکنید، نگید توجیه به ما لایرز صاحب کردی، نگید توجیهی کردی که تعریف کننده اون توجیه رو راضی نبوده. چرا؟ خود تعریف کنندم معترف به همین حرفای من. بنابراین توجیهی که من کردم توجیه خوبیه و با همین جواب میشه جواب اشکال پنجم داد. فقط اخبرنا ان هذا تعریف به حسب اللفظ. به ما گفتن این تعریف که از قدیم صادر شده به حسب لفظ بوده، لیس به حسب معنن جامعه. ابن سینا کثیرن لیس رو میاره و لا رو اراده میکنه. اینجا لیس من الله هست، عبارت اینطور معنی میشه. فقط اخبر نهان نهازه تریف به حسب لفظ، لا به حسب معنن جامعه. به حسب معنن جامعه یعنی اینکه اول در تعریف یه معنی جامعی که مثلا جنس بیاری، بعدم بهش فصلی ملحق کنی که اون معنای جامعه از جامعیت بیفته، مساوی بشه با معرف. چون وقتی میگه الانسان حیوانون، حیوان معنای جامعه، یعنی اعم است از انسان. ولی وقتی فصل ملحق میکنی، این فصل وقتی به حیوان میچسبه این معنای جامعه رو از جامعیت میندازه، مساویش میکنه با این معرف، یعنی مساویش میکنه با انسان. این میشه تعریف اصطلاحی. تعریف اصطلاحی این است که یه معنای جامعه رو بیاری، بعدم فصولی یا فصلی ملحق کنی تا اون معنای جامعه رو با معرف مساوی کنی. ایشون میگه در اینجا تعریف به حسب لفظه، نه تعریف اصطلاحی که معنای جامعه رو بنهیم بعد هم فصل رو بهش ملحق کنیم تا مساویش کنیم با معرف. فقط اخبرنا که این تعریف به حسب لفظ است، نه به حسب معنای جامعی که وضع عامن، معنای جامعی که در ابتدای تعریف به عنوان یک عام وضع شود، ثم الحق به این عام و معنای جامع فصولون، تا با الحاق این فصول اون معنای جامع مساوی بشه با معرف. تعریفی که به ما گفتن، به ما گفتن تعریف به حسب لفظه، تعریف این چنینی نیست که تعریف اصطلاحیه. خب حالا ما با توجه به این که گفتن تعریف تعریف لفظه، میخوام نتیجه گیری کنیم. میگیم حالا که به نحوه تعریف تعریف لفظی است، به همون نحوی که ما گفتند، پس بعید نیست که این تعریف جمهوری بگیریم، تعریف اصطلاحی نگیریم. پس من اگر من هم این تعریف جمهوری گفتم و گفتم اصطلاحی نیست، اشتباه نگفتم، حرف درستی زدم. و اذا کان این تعریف، زمیر کانه به تعریف برمیگرده، اذا کانه این تعریف به حسب لفظ و به حسب تفصیل لفظ، زمیر تفصیلی برمیگرده به لفظ. منظور از لفظم در اینجا عرضه. تعریف به حسب لفظ یعنی لفظ عرض رو میخوام تعریف کنم، و تفصیل یعنی لفظ عرض رو میخوام تفصیل بدیم، نمیخوام حقیقت عرض رو بگیم تا تعریف اصطلاحی لازم باشه. ما میخوام لفظ عرض رو تفصیل بدیم. یعنی چی؟ یعنی به جای کلمه بسیط عرض میخوام یک جمله مفصل ذکر بکنیم. اون لفظ مجمل رو به این لفظ مفصل تبدیل کنیم. کارمون اینه. کارمون نیست که حقیقت عرض رو توضیح بدیم. ما به حقیقت عرض فعلا کاری نداریم تا وقتی که وارد تعریف اصطلاحی بشیم. اون وقتی که وارد تعریف اصطلاحی شدیم حقیقت عرض رو بیان میکنیم. ولی الان فقط میخوام لفظ عرض رو که لفظ مجمله یه خود بازش کنیم، یعنی الفاظ دیگری بیاریم که متعدد باشن و با این تعددشون اون لفظ واحد رو تفسیر کنن. پس منظورمون تبدیل لفظ مجملی است به لفظ مفصل. و اذا کان این تعریف به حسب لفظ و به حسب تفصیل لفظ که لفظ رو میخوام تفصیل بدیم، و الا نه به ما اخبر نابه اطبه بر به حسبه، یعنی و اذا کان این تعریف به همون نحوی که به ما خبر دادن، یعنی تعریف لفظی نمیاد بود. اگر تعریف این چنین باشه بعید نیست که یلتفت فی ذلک، التفات شود در این تعریف به استعمال جمهوری. استعمال جمهوری استعمال توده‌ای که استعمال میکنن کلمه فی رو. منظور از استعمال، استعمال کلمه فیه. جمهور چطوری استعمال میکنن کلمه فی رو؟ این در این تعریف عرض هم به چنین استعمالی التفات شده. یلتفت فی ذلک یعنی در تعریف لفظی عرض التفات شود به استعمال جمهوری فی، نه به استعمال دقیق و علمی فی. استعمال دقیق و علمی فی تعریف منحصر میکنه به عرض. لا علا اصطلاحات که حصلت بعد تعارف جمهور، که را حتما اضافه کنید. بله چی؟ اخبرنا بخونیم.
دلت این که این اگر این اخبرنا باشه این لمیبود معنا نداره. اگه اونا به ما خبر دادن که این تعریف تعریف لفظیه که دیگه نمیدیم که آقا بعید نیست این تعریف لفظی باشه و بنابرای اصطلاح جمهوری باشه. به نظر میرسه که بنابرای نیست که خود بوعلی صادقا گفت که این تعریف تعریف لفظیه به همون نه، و این نیستش که بگیم این تعریف مشروع ناظر به استعمال جمهوری.
بله حرف خوبیه. من اخبرنا خوندم، خوبم معناش کردم. اخبرنا خوندم گفتم یعنی فکر نکنید که ما از خودمون در آوردیم دیگرانم گفتم. حالا شما میفهمید اخبرنا بخون که خود نیستینا میگه ما خبر دادیم، چون خبر دادیم بعید نیست که این چنین بگوییم. اگر اخبرنا بود به قول شما دیگه نمیگفت لم یبود. خبر دادن حتما هم این چنین هست، چون به ما گفتن پس باید گفتن تعریف لفظیه، پس باید تعریف جمهوری باشه، باید جمهوری باشه، نه لم یبود. اما در اینجا چون ابن سینا میگه من خبر دادم و خبرش هم بالاخره سابقه نداشته، لذا میگه بعید نیست که ما اینطوری نتیجه بگیریم با توجه به خبری که من دادم نتیجه بگیریم که استعمال جمهوریست. بله فرماشون خوبه. اخبرنام بخونیم با اون بیانی که من گفتم میشه، اخبرنام بخونیم میشه، شاید بتونیم بگیم اخبرنایی که شما میفرمایید بهترم هست. نه اخبرنا یعنی دیگران گفتند، وقتی یه به قول ایشون میگن که دیگه لم یبود جا نداره. اما اخبرنا باشه یعنی من گفتم، بنابراین بعیدم نیست که اینطوری بتونم ادعا کنم. اخبرنا خود به نظر میشه بهتره، ولی خب اخبرنام درست در میاد. لا علا اصطلاحات که حصلت بعد تعارف الجمهور، یعنی به استعمال جمهوری فی توجه کردیم، نه به معنای اصطلاحی فی، که این معنای اصطلاحی بعد از شهرت در بین جمهور تازه حاصل شده. یعنی جمهور فی رو استعمال کردند، بعد علما آمدند از همین استعمال جمهوری استفاده کردند، دقیقش کردن و بعد از تعارف جمهور اصطلاحات جدیدی حاصل شد. حالا فی رو با اون اصطلاحات جدید حمله میکنیم، فی رو به همون شهرتش باقی میذاریم و تعریف رو تعریف جمهوری میگیریم. این در صورتی بود که لاعلا اصطلاحات رو مرتبط کنید به علل استعمال جمهوری، یعنی التفات میشود به استعمال جمهوری، التفات نمیشود به اصطلاحات. اصطلاحات مال بعد از این است که ما وارد علوم شدیم. خیلی بعیده ولی بالاخره گفتنی شب نداره لا علا اصطلاحات رو عطف بگیریم بر حاضر تعریف به حسب لفظ، یا عطف بگیرید بر علا نحو ما اخبرنا به که در جمله بود قبلا. اینطوری بگید این تعریف به همون نحویست که ما خبر دادیم یا خبر داده شدیم، نه اینکه این تعریف تنظیم شده علا اصطلاحات. اینجور هم میتونی معنی کنی ولی یه خود به نظر بعید میرسه. اونجا الا گفت، اینجا علا گفت. اون میدون اونو متوجهش هستم، خیلی مهم نیست. در معنی اولی که کردم اونجا الا گفت، اینجا علا میگه. این عیبی نداره التفات شود به استعمال جمهوری، نه التفات شود به اون نحوی که در اصطلاحاته، اشکالی نداره. علا رو خیلی سخت نمیگیریم. این در تعریف اول. در تعریف دوم، در توضیح دوم برای عبارت من لاعلا اصطلاحات عطف گرفتم بر علا ما اخبر نابه، خوبم میشه، هر دوش میشه. اما حالا بازم به نظر من میشه دومی بهتره. دلتون خواست اولی قبول کنید. بالاخره عبارت تا به هر دو معنی رو داره. التی توجه کنید صفت اصطلاحاته. التی یمکن و انتقا اندل امعان فی العلوم، اون معنای اصطلاحی ممکن است واقع شود منتها وقتی که ما خواستیم دقت کنیم که جایگاه دقت هم تو علومه، نه اینجایی که صدر بحثه. اینجا جای دقت نیست، اینجا چون برخوردم و متعلمه جای دقت نیست، جای دقت فی العلومه. التی اصطلاحاتی که ممکن است واقع شود این دل ایمان، یعنی در وقت دقت. این وقت دقت کجاست؟ جاش فی العلوم. در علوم که جای دقته ممکنه ما این اصطلاحات رو بیاریم و اونجا یه تعریف دقیق ارائه بدیم، ولی اینجا که هنوز در بطن علوم وارد نشدیم جای این گونه دقت ها نیست. با متعلم داریم حرف میزنیم، تقریبا همون روش جمهوری رو در نظر میگیریم و با متعلم طوری حرف میزنیم که گویا با توده مردم داریم حرف میزنیم. این فلیسه یمکن ان تدرک لذالک قایتون، این درسته با فا آمده ولی من یه جوری علت معنیش میکنم. چرا شما بعدن در علوم دقت میکنید و فی رو متوقفش میکنید؟ چرا فی رو متوقف میکنید تو اینجا؟ چرا نمیذارید فی جاهای دیگه بره؟ ایشون میگه که اگه بخوام بذاریم فی جایی بره با مشابهت های فی بیاریم این به نهایت نمیرسه، یه امر مضبوطی در اختیار ما نمیذاره. خیلی جاها داریم که ما فی رو استعمال کنیم به واسطه اشتراک یا به واسطه شباهت. اگر ما بخوایم به اشتراک و شباهت عمل کنیم و جلوی فی رو باز بذاریم به غایت نمیرسه، به نهایت نمیرسه، نمیتونیم ضبطش کنیم. ناچاریم به علوم که رسیدیم، به اصطلاحات که رسیدیم، فی رو حصارش ببندیم، محصورش کنیم، مضبوطش کنیم. لذا با دقت وارد میشیم، فی رو طوری معنا میکنیم که خیلی گسترده نشه، ولی تا بی نهایت خواهد رفت. تا بی نهایت نه، به آخر نخواهد رسید، همون شد دیگه، فرق نکرد. روشن چی عرض کردم؟ چرا شما در اصطلاحات امعان می کنید و این استعمال فی رو محصور میکنید؟ چرا نمیذارید هر جایی که خاص استعمال بشه؟ زیرا لیسه یمکن ان تدرکه لذالکه قایتون، نمیشه به قایت رسید. تدرکه در اینجا، تدرک در اینجا معنی رسیدن، معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی معنی درک کردن و فهمیدن نیست. تدرک یعنی رسیدن. ممکن نیست که برسیم به نهایت لذالک، یعنی برای این استعمال فی. یعنی نه که بی نهایت داره مبالغه میکنه، یعنی فی اگر بخواید استعمالش کنید به یکی دو جا اکتفا نمی کنید، موارد زیادی استعمالش میکنید و همه موارد باید اسم عرض اطلاق بشه. چرا؟ چون شما تعریف کردید عرض رو به الموجود فی موضوع. این الموجود فی موضوع خیلی داریم، اشیاء فی زمان، اشیاء فی مکان، اینا همه است. اگر بخواد جلوی فی رو مهار نکنید، فی جلو میره، خیلی موارد زیادی پیدا میکنید که استعمال فی شده اونجا رو باید عرض بنامید، صرفا به خاطر اشتراک یا به خاطر مشابهت. ما جلوی فی رو در آینده میبندیم که خیلی وسیع نشه، یعنی فی خاصی درست میکنیم که بیاد مخصوص عرض بشه. دیگه اسم عرض هر جایی به اشتراک یا به مشابهت اطلاق نشه. روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ فلیسه یمکن ان تدرک لذالک قایتون، یعنی اگر بخواهیم فی رو مهار نکنیم، فی رو مقید نکنیم، درباره فی امعان و دقت به خرج ندیم، ممکن نیست که لذالک، یعنی برای استعمالات فی قایت و نهایتی برسی، به قایت و نهایتی برسی. چرا ممکن نیست؟ فإن ایقا، این نبا سرخط نوشته می شد فإن ایقا، که من مطلبشو گفتم، این تعلیل برای لیسا یمکنن تدرک قایتونه. زیرا ایقا اسم، اسم یعنی لفظ، در اینجا یعنی عرض یا حتی فی. ایقا اسم بر اشیا به بهانه اشتراک، ببینی چطوری معنا میکنه، به بهانه اشتراک یا به بهانه اشتباه. اشتباه در اینجا به معنی اشتباه فارسی نیست، به معنی شباهت داشتنه. اگر شما اسمی رو بخواد بر اشیایی ایقا کنید و اطلاق کنید به بهانه اینکه مشترکند یا شبیهند، لیسه مما یزبت او یهد، نمیشه ضبطش کرد، نمیشه محدودش کرد. همونطور که گفتیم لیسه یمکن ان تدرک قایتون، به نهایت نمیرسه، مضبوط و محدود نمیشه. پس باید فی رو معناش رو لحاظ کنید، معنا رو مهار کنید. وقتی معنا مهار شد میتونید عرض رو اختصاص بدید به این معنای خاص، یا فی رو اختصاص بدید به این معنای خاص. حالا عرض میکنم این یزبت او یهد چه فرقی با هم داره؟ محدود کردن از یقص از ضبط کردن. شما گاهی از اوقات میگید که میخوام یه چیزی رو ضبط کنم. ضبط کنم یعنی تقسیمش کنم به اقسامی. این ضبط زیاد گفته میشه. مثلا فرض کنید که میخوام عرض رو تقسیم کنم، میگن که ضبط این تقسیم به این صورته که بگویی اما کذا و اما کذا، دوباره اگر جاداش هر کدوم از اون کذاها رو دوباره تقسیم کنی، یه اماهای متعدد بیاری، این میگن ضبط. اما محدود از این زیغتره، یعنی دیوار تنگتری دورش میکشی. شیر رو اگر مضبوطش کنن بازم اون کثرتش رو تا حدی حفظ میکنه، اون تا مشخصتر میشه. اما اگه محدودش کنند زیغتر میشه. ایشون میگه اگر بخواهی اسم رو لحاظ کنی نه معنا رو، اسم یعنی لفظ فی، لفظ فی رو بخواه ببینی کجا استعمال میشه، این خیلی وسیع میشه، قابل ضبط یا قابل حد نیست. بیا برو سراغ معنا. یه فی داری، رفتیم سراغ معنا ها، یه فی داری که حکایت از حلول میکنه، مثلا یه فی داری حکایت از ظرفیت میکنه. ما وقتی تو خونه وارد میشیم فی در مورد ما صدق میکنه ولی حلول صدق نمیکنه. عرض وقتی وارد میشه نفوذ میکنه تو جسم، این میشه حلول. حلول اینطوری گفتن، حلول اون است که اگر بخوایی به حال به اون حلول کننده اشاره کنی باید به محل اشاره کنی. حالا اگه من تو خونه بودم بخوان به من اشاره کنن باید به خونه اشاره کنن، این که لازم نیست. پس حلول با ظرفیت فرق میکنه. بنابراین فی رو به لحاظ معنا مهار کن، بیا جوری حرف بزن که لفظ فی نباشه، معنای فی باشه. اگر بخوای تعریف رو به حسب لفظ بری بگی هر جا که لفظ فی آمد عرض است، خب خیلی وسیع میشه. نگو هر جا که فی آمد عرض است، بگو هر جا که فی با این معنا آمد عرض است. یعنی بیا سراغ معنای فی و مهارش کن نه لفظ فی، ولی لفظ فی خیلی توسعه داره. روشن چی از کردن؟ حالا عبارت قبلی رو نگاه کنید، فلیس اون که نم تدرک لذالک، این لذالک هم چی؟ من گفتم استعمال فی، درست هم گفتم، حالا میخوام عبارت رو عوض کنم. لذالک یعنی برای استفاده لفظ بدون توجه به معنا، که ما لفظ رو بیاریم هر جا که جای استعمال لفظ بود بیاریم، کاری هم به معنا نداشته باشیم. این لذالک یعنی تعریف به حسب لفظ بدون توجه به معنا. اگر با لفظ بخوام بیایم توجه به معنا نکنیم خیلی وسیع میشه، به آخر نمیرسیم. پس بیاییم به معنا توجه کنیم. از اول فی رو طوری معنا کنیم، بگیم فی حاله، نگیم فی مطلقا. فی حاله که گفتیم یه خود مضبوط میشه، یه خود محدود میشه، میتونیم اون وقت بگیم چند چیز در تعریف داخل شد، با قیود بعدی اون چند چیز رو خارج کنیم، دیگه خیلی تعریف وسیع نمیشه. این نما یزبت او یهد مضبوط میشود یا محدود میشود چیزی که یقصد و یرام نقصد و یقصد و فیه مراعات المعنا. اگر مراعات معنا کردی میتونی محبود، محدود یا مضبوط کنی، اما به تواتر متعلق به مرتبط به مراعاته. چجوری معنا رو مراعات کنی؟ یا معنا رو به تواتر مراعات کن یا به تشریک. در اشتراک معنا واحد نیست، مراعات معنا نمیشه، اونجا فقط لفظه، اونجا مراعات لفظ میشه. در مشابهت هم همینطور، در اشتراک و مشابهت کم اساسش ایشون تعبیر کرد به اشتباه، در اونجا لفظ میاد، یعنی در اشتراک معنا که مشترک نیست، فقط لفظ مشترکه. اما در تواتر و تشریک معنا مشترکه. در تواتر معنا مشترکه، اختلاف به شدت و ضعف هم نداره. در تشریک معنا مشترکه، اختلاف به شدت و ضعف داره. تواتر خود قوی تر از تشکیک. اینو در فصل اول تو همین مقولات خوندیم که تواتر از تشکیک قوی تره، یعنی در تواتر توافق بیشتریه، در تشکیک توافقی خود کم میشه چون اختلاف به درجه درست میشه. حالا ایشون میگه معنا رو مراعات کن، یا به طور تواتر مراعات کن، ببین کجاها میتونی این معنا رو بیاری به صورت متواتی، یا اگر خواستی یه خورده وسیع تر کنی معنا رو به وسیله تشکیک رعایت کن، یعنی اصل معنا رو حفظ کن، اختلاف درجه رو خیلی اهمیت نده، یعنی معنای با اختلاف درجه رو بیار. پس در اونجایی که فی رو میاری یا فی رو بیار که متواتی باشد با فی موجود در عرض، یا اگرم یه خورده وسیع تره اختلاف درجه داشته باشه با فیه در عرض، دیگه خیلی وسیع نباشه، اینطور نباشه که از نظر معنا متفاوت باشه، فقط از نظر لفظ مشترک باشه. تواتر و تشریحی که ذکر نهو روشنه دیگه. تا اینجا عبارت های خونده سنگین بودم، با این توضیحاتی که من گفتم سیری شما ایش آوردم بچستم دیدش، حالا نمیدم سیری شما بود یا اینکه نه واقعیت بود، ولی ظاهرن درست گفتم دیگه. بله تشریح یه بار دیگه بگم؟ نه بنویسید برای که راست بنویسید، الان من بگم بقیه معطل میشه. این جواب اول بود، این جواب اول بود برای اشکال. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ماده فس صورت هست و از این صورت هم مفرقت نمی کنه. ماده فلک ورس می کنه، ماده فلک در صورت هست، از این صورت هم مفرقت نمی کنه. بنابراین ماده فلک میاد تو تعریف عرض و میشه عرض در لاج جواری. اشکال این بود دیگه، اشکال پنجم بود. ما یه جواب دادیم، در جوابم یا خود بی‌اعتنایی کردیم به تعریف، تعریف خود خرابش کردیم، سست شدیم. حالا ابن سینا میخواد جواب خراب نکنه، نه تعریف خراب نکنه، یه جواب درست حسابی تر میخواد بده. در اون جوابم باز میره سراغ تعارف، اما نه تعارف در استعمال فی، تعارف در استعمال ماده و صورت با هم. در ماده و صورت چه کلمه‌ای به کار می‌برید؟ اگر فی به کار ببریم بگیم الماده تو فی صورت، اشکال وارد میشه، اشکال وارد میشه، ما با تعریف تخریب کنیم یا سستش کنیم. ابن سینا میگه تعارف این است که اونجایی که ماده و صورت رو به کار میبری فی نیاری، مع بیاری. اینجا باز با عرف داریم رجوع میکنیم، ولی یه جور رجوع کردن دیگره ها. اونجا در استعمال فی مراجعه کردیم و استعمال فی رو اشکال نکردیم. حالا اینجا اصلا اجازه نمیدیم فی استعمال بشه. المادت فی سوره رو خوب نمیفهمیم، میگیم المادت مع سوره. پس وقتی گفتیم المادت و معصوره، اصلا اون قید اولی که در عرض آوردیم که الموجود فل موجود، اصلا اینجا شامل ماده نمیشه، ماده فسوره نیست، معصورته. قیده که در عرض آمد گفت الموجود فل موجود، ماده الموجود فل موجود نیست، الموجود معصورته نه فسورت. خب اصلا ماده داخل نمیشه در تعریف که ما بیام خارجش کنیم یا بیام تعریف رو خراب کنی. اینم جواب دومیشون. البته این جواب قطعی نیست، خودش هم میگه این عرف رائج است، رائج است که به جای فیلم معه بیارند، هم در از صورت و فلماته رائجه که معه بیارند، هم در المادت و فسوره رایجه که معه بیارن، منطقه در المادت و فسوره معه رایج تره. در از صورت و فل ماده معه گفته میشه، فی هم گفته میشه، هر دو رایجه، ولی در الماده فسوره معه رایج تره. خب پس ما تعریف خراب نمی کنی. این جواب دوم میشونه، اگرچه به ظاهر جواب دوم قرار داده نشده، ولی در واقع جواب دومه. و که ان الماده و سوره اذا کانتا به صفت المذکورت لهما. این صفت مذکور لهما یعنی چی؟ ایشون میگه ماده و سوره اگر این صفت رو داشتند با معه میاند. صفت مذکوره رو من یه معنی دوتا معنی میکنم. من اول عرض کنم صفت مذکوره یعنی همون صفتی که در اشکال پنجم ذکر کردیم که عدم مفارقت از یک دیگر بود. در اشکال پنجم و ششم، پنجم تنها نه، در پنجم گفتیم ماده از صورت مفارقت نمی کنه، در ششم گفتیم صورت از ماده مفارقت نمی کنه. معنای مذکور لهما یعنی معنایی که در اشکال پنج و شیش برای این دوتا ذکر شد، یعنی برای ماده و صورت. در اشکال پنج معنا برای ماده ذکر شد، در اشکال شیش برای صورت ذکر شد. معنایی که ذکر کردیم این بود که، ولی دیگه همون عرض کردم که مفارقت نمی کنند. معنایی که نه صفت، اشتباه گفتم، معنا صفتی که ذکر شد عدم مفارقت بود. در اشکال پنجم صفتی که برای ماده آوردیم عدم مفارقت بود. در اشکال ششم صفتی که برای صورت آوردیم عدم مفارقت بود. پس برای هر دو، در این دو اشکال دو صفت آوردیم، صورت و ماده. اگر این صفت رو داشته باشن، یعنی عدم مفارقت رو داشته باشن، با معمیان، با فی نمیان. اونجا که با فی آمدن به راحتی از هم مفارقت میکنن، اونجا که با معمیان صفت میچسبن به هم مفارقت نمی کنن. پس اگر ماده و صورت رو با این صفت عدم مفارقت دیدی، چنانچه مستشکل به اشکال پنجم ماده رو این چنین دید و مستشکل به اشکال ششم صورت رو این چنین دید، اگر ماده و صورت رو به این صفت دیدی که از هم مفارقت نمی کنن، اونجا دیگه فی نیار، رایجه که معبیاری. یه معناست، معنی خوبیه ماست برای به صفت المذکوره دارم از میکنم ما. یه معنی دیگه هم برای به صفت المذکوره داریم و اون اینه که بگیم صفتی که این دو رو ملحق به عرض میکند، که صفت فعیته. ایشون میگه اگر ماده و صورت رو با این صفت ببینی، جمهور اطلاق فی نمی کند بلکه اطلاق مع رو ترجیح می دهد. این معنای دوم یه ذره بعید به نظر می رسه. خب معنای اول خوبه، معنای دوم هم شاد بشه بالاخره یه جوری درستش شد. و کأن الماده با کأن ذکر می کنه، از کنم جواب جواب قطعی نیست. کأن الماده و سوره اگر با صفتی باشن که ذکر شد براشون، یعنی با صفت عدم مفارقت، لم یطلق جمهور لفظ را به این صورت. منظورش از لفظ همین عبارت به ان عدم فی الاخرى است، از لفظ همین لفظ، همین جمله که الان دارم میخونم، اطلاق نمی کنن جمهور لفظ رو به این صورت که اهداهما فی الاخرى. اهداهما فی الاخرى نمیگن، میگن اهداهما مع الاخرى، چون میخواد عدم مفارقت رو افاده کنن، مع میارند، بل میگن مع الاخرى. خصوصا ماده در صورت رو، به خصوص ماده در صورت رو با مع میارن. حالا صورت در ماده رو گاهی ممکنه با فی بیارن، اما ماده در صورت نمیگن، میگن ماده مع صورت. پس خلاصه این شد، اونجایی که مفارقت از طرف ماده یا از طرف صورت امکان ندارد، یعنی صورت و ماده طوری هن که مفارقت نمی کنن، اونجا کلمه فی نمیارن، کلمه مع میارن تا با کلمه مع عدم مفارقت رو بفهمونن. بنابراین وقتی کلمه مع آمد، اصلا این ماده و صورت داخل در تعریف عرض نمیشند که بگید تعریف مانع اغیار نیست و اخراج بشند. اینم جواب دومیشون. یه جواب سومی هم داره که در اون جواب سوم ایشون تعریف رو یه چیزی در تعریف اضافه میکنه که با اون اضافه ماده و صورت خارج بشند. بله؟ چی؟ تعبیر به کهن نکرد، چون عرف شاید کار همیشگیشی نباشه گایان فی بگه. اگر عرف ملزم بود به این که حتما معه بگه، ما دیگه کلمه کهن رو به کار نمی بردیم. اما چون عرف خودشو ملزم نمی بینه معه بگه، بلکه فی هم گاهی میاره، گاهی هم معه میاره و معه بیشتر میاره، به قولشون خصوصا در ماده فی صورت معه رو بیشتر از اون یکی میاره. چون این چنینه ما که هم نگفتیم، یعنی به طور قطعی معنی میاد، همه جا معنی میاد. ولی اگر عرف سعی میکرد همه جا معنی بیاره هیچ جا فی نیاره، ما جواب رو جواب جزمی قرار میدیدیم. منتها چون عرف هم خیلی رعایت نمیکنه، گاهی فی رو به جای معنی میذاره، ما چند نگفتیم. شاید علت شنه این باشه. برصدم جواب سومی هم ایشون داده که در جواب سوم باز در تعریف تصرف میکنه. در جواب اول تصرف کرد، گفت تعریف جمهوریه. در جواب دوم تصرف میکنه یعنی قید اضافه میکنه. چه قید اضافه؟ این شاید جلسه آینده میخونم چون